رادیوی آزادی،
مجله خبری.
بنیادی بلندآشیانه‌ها در برخی محله‌های نویه رودکی باعث نگرانی ساکنان شده است. شرکت‌های ساختمانی زمین‌های کشتی نزدی حوالگی آنها را ویران کرده در آنجا منزل بنیاد می‌کنند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. بعضی ساکنان از حساب حاصلی زمین‌هایشان زندگی خود را پیش می‌برند و حالا غرق اندیشه‌اند که منبع درآمد و شغلشان از دست می‌رود. توشپولاد ناصروف ساکن نویه رودکی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
"ای دیگه جای یگون نوکران زمین‌ها میساخ آشیانه کنن، خیر بکیان و دیگه گپ. زمین‌های ما پیش خانه ما حوالی 20 سوچکای هر چیزی می‌کوریم. همین کبوتی و کارتشکا و پامیدور و همه چیز رو چی می‌فروشیم؟" با خودمان لازم میشه میخریم.
عبدالمطلب قادیروف ساکن محله حاجیان نویه رودکی از آن ناراحت است که حاصل زحمت های چندین ساله اش را ویران نموده جای آن بلندآشیانه میسازند.
سال دراز نهال پروری بود، نهال میخورید ما یافته میدادیم. همینجا در گل پروری هم نهال ده اساسا نهال در آمد چیز. بعد زمستان این وقتی زیلن گشنیچ اکروب سملا هم خیلی چیارا تر میکردم پیاز، زمستانش قطعی بازار اینجا اپتم داده گپرازی سودا میکردیم.
میگوید آنها را با قرار دادگاه مجبور از منزل هایشان خیزاندند. مقامات و شرکت های ساختمانی موضوع را رسما شرح ندادند. نماینده یک شرکت ساختمانی گفت با صاحب ملکان پیشنهاد کردند که سر مساحت خانه یا زمین نزدی حولیشان با آنها پول میدهند تا مکان ساختمان را خالی کنند. در کمیته زمینی نویه رودکی در صحبت بدون حساب گفتند جای ساختمان های نو به گروه زمین های اهالی نشین داخل می شود که قانون منع نکرده است. بنیادی بلندآشیانه ها نه تنها در محله های رودکی بلکه در دیگر نواحی نیز دیده می شود. این در حالی است که یکی از تامین کنندگان میوه و محصولات کشاورزی دوشنبه همین نواحی اطراف می باشند. اقتصاددان شناخته حاجی محمد عمروف می گوید بهتر از زمین های ناکارم یا ناآباد برای بنیادی بلندآشیانه انتخاب می شدند.
کنم که خیلی خوب میشود اگر همین تپان برای روشی شهر رو استفاده برده میشودن. من بگم مثلا شهر استنبول در مورد تپان ساخته شده است. از یک تپه بفرد به دیگر تپه میبراید. اگر به اینا دست نمیرسان در مورد تپان میساختن شهره که اونا که تپان خیلی نزدیک هستن به شهرک. در فلی شهرک هستن تپان. در اونجا مثلا خوبتر میشود به اینای
بحث های پیچیده منزل که در اکثر حالات هم ساکنان و هم صاحبکاران خود را حق می حسابند در دوشنبه و اطراف آن و مناطق دیگر کشور نیز جریان دارند. صاحب ملکان بیشتر از جبران ناکفایت نگرانی می کنند، ولی این بار از احتمال از دست دادن جای کار و منبع درآمدشان صدا بلند کردند و می خواهند دانند که حالا در شبانه روز تا 13-14 ساعت برق ندارند در بلندآشیانه ها چگونه زندگی می کنند. مقامات خوشبین است که در سال 2027 این مشکل حل می شود، هرچند برخی ساکنان بر این شبهه دارند.
خرج میساختی من به حال خیلی ارزان شد، 2-3 سومن
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سومنه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیست با آن در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در ولایت ختنان 4 جوان را برای به گفته مقامات صحنه سازی سرباز شکاری و ابلو جزا دادند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. روز 3 نوامبر نواله به شبکه‌های اجتماعی راه یافت که در آن دیده می‌شود گروه از مردان جوان را در داخل ماشین نگاه می‌دارند. مؤلف ویدیو نوشته بود کارمندان کمیسریت حربی یک جوان را در وقت توی بازداشت کرده به ارتش بردنی هستند. وزارت دفاع تاجیکستان و ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان در واکنش گفتند ویدیو به دعوت سربازان به ارتش ربط ندارد و یک شوخی تویانه بود. با گفته شاهدان و هم مقامات کارهای داخلی نوار روز 2 نوامبر در دهه مهنت آباد ناحیه همدانی در وقت توی ثبت شده است. در این نوار چند نفر ماشین را گرد کرده نمیگذارند کسی از داخلش بیرون شود. مؤلف ویدیو میگوید در داخل ماشین جوانی است که در روز توی عروسیش مجبوری به خدمت جلب کرده می شود. ریاست کارهای داخلی ولایت ختنان 5 نوامبر گفت 4 جوان در وقت توی سلطان سعید علیو را با مقصد صحنه سازی و شوخی های بی مورد به ماشین سوار کرده به جای دیگر برده و رها کردند. در نوار دفتر مطبوعاتی وزارت مدافع این جوانان اعتراف میکنند که این ویدیو را برای شوخی با داماد ثبت کردند. معلوم نیست که این جوانان تحت چه شرایط این حرف را به زبان آوردند. در نوار دو جوان میگن که در ارتش خدمت کردند و در جای حادثه کارمندان مقامات نبودند. ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان گفت 4 جوان برای پس زدن شأن و اعتبار داماد 10 شبانه روز حبس شدند. مؤلف نوار که به گفته مقامات با انکارش به شأن و شرف ارتش داغ آورد، به جوابگری جنایی کشیده می شود. در موسم دعوت امسال تیر ماه این اولین نوار نیست که به شبکه‌های اجتماعی راه می یابد و آن را به سرباز شکار و یا ابله و ربط ندهند. روز 21 اکتبر نوار در شبکه‌های اجتماعی پخش شد که در آن گروه از ساکنان یک محله در شهر کلاب تلاش کردند از ابله و یا جلب مجبوری جوانان به صف ارتش جلوگیری کنند. در این نوار دیده می شود که چند مرد با لباس معمولی مثل ساکنان جوان را مجبور به جای بردنند. وزارت مدافع روز 23 اکتبر در واکنش گفت این حادثه به ابله و یا سرباز شکار ربط ندارد، بلکه لحظه بازداشت یک گمانبر در فروش مواد مخدر لیریک است. اما نزدیکان سنت الله مرزایف، جوانی که لحظه بازداشتش در نوار ثبت شده است، حرفهای مقامات را رد کرده گفتند او به فروش مواد مخدر یگان ربط ندارد و حتی ناس و سیگار نمی کشد. خدمت در ارتش برای جوانان از 18 تا 27 ساله حتمی بوده، سرپیچی از آن جوابگری جنایتی را پیش بینی میکند. دعوت به ارتش باید طبق مقررات قانون با فرستادن دعوتنامه صورت گیرد. جلب مجبوری نیز از شیوه های غیر قانونی به ارتش بردن جوانان است که سالها باز در تاجیکستان ادامه دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پرزیدنت قرقیزستان تاسیس یک بانک را از طرف پسری خردیش شرح داد و گفته صادق جباروف بانک برکت شرکت خصوصی است و برای همین بدیه ندارد اگر پسری او به تجارت مشغول شود. او افزود فرزندانش منصبهای دولتی ندارند و به سیاست دخالت نمی کنند. اما مؤسس یک بانک شدن پسر جباروف بحث‌های را در قرقیزستان به میان آورد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. تأسیس برکت بانک، اولین بانک رقمی در قرقیزستان، پیشنهاد تاجری چینی چن پن چجاو بود. چجاو بنیادگذار بازار پولی رقمی است. جباروف اعتراف کرد که او میخواست بانک دولتی شود، اما تاجری چینی نخواست. با گفته پرزیدنت قرقیزستان، جلب پسری او با کار بانک پیشنهاد مراد سلطانوف رئیس پیشینی پارلمان بود. سلطانوف مؤسس دوم این بانک است. صادق جباروف پرزیدنت قرقیزستان در صحبت به خبرگزاری دولتی خبر گفت مراد سلطانوف را به عنوان بانکداری سابق دعوت کردم تا در تشکیل کار یاری کند. چند پنج رایو و مراد عبدالرزاقویچ همچنین نوردا آلات را به گروه خود دعوت کرد. چند وقت در این باره فکر کردم و اجازه دادم که با آنها کار کرده تجربه گیرد. این بهتر نیست که آنها با کارهای خودشان مشغول باشند و با کارهای دولتی دخالت نکنند؟ جبارو همچنین گفته است همچون پرزیدنت نگذاشت اعضای آیلش با کارهای دولتی دخالت کنند، ولی همیشه آنها را تشویق کرده است با تجارت مشغول شده سرمایه جلب کنند. جباروف افزود نزدیکان او برای منفعت کشور کارهای بزرگی انجام دادند. مؤسس بانک شدن نوردالات نورگاجایف موضوع کار ازیه یونیورسال بانک را دوباره سری زبان ها کرد. مؤسس این بانک مکسیم پسری خردی پرزیدنت فراری قرقیزستان قرمانبک باقیف بود. بعد انقلاب سال 2010 مکسیم را به گناه قلابی و پولشویی غایبانه به حبس ابد محکوم کردند. مرژگیت یک کاربری فیسبوک از قرقیزستان نوشته است قرمانبک باقیف هم در وقتش پسرش مکسیم را تعریف میکرد که بسیار دانا و آینده خوب دارد. سیرتک بسخن هم در فیسبوک نوشته است همین که والدین به قله‌های بلند میرسند فرزندانشان فوراً دانا و موفق میشوند. اولدان صادقوف از قرقیزستان از آن شبهه کرده است که یگان اقتصادچی جوانی را که تجربه کافی ندارد به وظیفه بانکدار تعیین نمی‌کند اگر این کار بدون فرمان شخص اول کشور انجام نشود، مگر این دخالت نیست؟ نوردا آلات نورگاجایف پسری خردی پرزیدنت است. کلانی رستم خیلی وقت شد که لایحه‌های تجارتی علاقمند به دولت را پیش می‌برد. خود جبارو گفته است با دستور او رستم به جلب سرمایه مشغول است و ساختن مرکز تفریحی در ایسیکول را نظارت می کند. قبلا خبرنگارانی پلیت کلینیکا آشکار کرده بودند که رستم با تاجر الکسی کنیف رابطه دارد. این تاجر به دزدی اموال در ساحل ایسیکول متهم است. نورگاجایف خردی پدرش را در سفرهای خارجی همراهی میکند و همچنین ورزشگران شناخته را به قرقیزستان میارد. بعضی کاربران فیسبوک از جمله رمیز تلف نوشتند بگذار فرزندان پرزیدنت صادر جباروف به تجارت مشغول شوند. مهم این است که آنها انداز را سپارند. به صاحب کاری مشغول شدن را هیچ کس من نکرده است. صادر جباروف که سال 2020 در پی اعتراض های آموی سر قدرت آمد، 4 فرزند، 1 دختر و 3 پسر داشت. پسر کلانی داستان سال 2019 در صدمه هلاک شد. جباروف همچنین جیانش رینت را تربیه میکند که خانواده او هم در صدمه جان باختند. رسانه ها رینت را فرزند پنجمی جباروف مینامند.
Полиция Европою Европол мегуяд садҳо зархариди ҷанги Украинаро ошкор ва қисми аз онҳоро боздошт намудааст. Ин амалиёт ҳамрои полиция Украина ва Молдова моҳи октябр барпо шудааст. Дар байни зархаридон шаҳрвандони Тоҷикистон ҳам ҳастанд. Ҷузъиёти мавзӯъро ҳамкорам Хиромон Бахозода дар даст дорад.
Дар бораи анҷоми амалиёти азими зидди зархаридони ширкатҳои нима низомии Русӣ, Европол поёни ҳафтаи гузашта хабар дод. Дар умум аз 654 гумонбари боздошт шуда бо иттиҳоми зархаридӣ ба манфиати Русия, 280 нафарашон шаҳрвандони кишварҳои Қазоқистон, Узбекистон, Тоҷикистон, Туркманистон, Озарбойҷон, Арманистон ва Босния ва Ҳерсеговина мебошанд. این افراد به باور پلیس اروپا در صادر کردن جنایت های جنگی به مثل خشونت جنسی، قتل اسیران جنگ و کشتار شهروندان آسایشته گمان بر می شوند. یورپول گفت عملیات در دو مرحله و از جانب پلیس مالدو و اوکراین و با یاری تیم یورپول انجام یافت. تنها در یک روز عملیات آنها 70 منزل را تحقیق کردند که آنجا این زرخریدان قرار داشتند. از میان کارمندان یورپول در این عملیات کارشناسان فضای مجازی هم جلب شده، عمل گمانبران را توسط شبکه های اجتماعی تفتیش کردند.
خرمون، آیا منظور از گروه های نیمه نظامی چی است؟
پلیس اوکراین در اظهارات جداگانه گفت از زمان اشغال نیم جزیره قریم در سال 2014 تا امروز، یعنی جنگ و سه مقیاسی روسیه در اوکراین، گروه های خصوصی نیمه حربی واگنر، ردوت، احمد، پاتریوت و سارسکی ولکی زرخریدان خود را برای اشتراک در این جنگ سفر بر کردند. این گروه ها با ساختارهای قدرتی مثل وزارت دفاع روسیه در ارتباط بوده، اختیاریان را و هم از راه مجبوری سربازان را حتی از زندان ها به جنگ بردند. معروف ترینش واگنر است که میدانید به مشکل از داخل همه محبس های روسی توانسته است مهاجران تاجیک بی حقوق و بی یاری را هم با تهدید شکنجه و کشتار به جنگ برد. مثلا آلونا لوتنیتسکا، نماینده رسمی پلیس اوکراین، گفت روسیه توانسته است در 20 کشور شبکه جلب زرخریدان را سازمان دهد، هرچند در اکثر این کشورها برای اشتراک در جنگ های خارجی تا 15 سال حبس و حتی حکم زندان ابد پیش بینی شده است. با گفته او، شهروندان آسیای مرکزی، بالکان و قفقاز جنوبی را با وعده پول آف یا تقدیم شهروندی روسیه برای اشتراک در جنگ به اصطلاح دلگرم میکنند. یادآور میشویم در تاجیکستان هم برای اشتراک در جنگ های خارجی جزای سنگین زندان پیش بینی شده است. ولی اگر در 3.5 سال جنگ باره هم مرافع دادگاهی در تاجیکستان چونین یک پرونده را بررسی نکرده است، در اروپا یا خود اوکراین آنها را حبس و زندان انتظار است.
تشکر همکارم خیرمان بخوزاده بود با خلاصه های گزارش نوی اوراپول در باره بازداشت 100 هزار خریدی که از جانب روسیه در جنگ ضد اوکراین استفاده شدند. دوستان عزیز، تفصیلات بیشتر این گزارش را از سامونه آزادی نقطه ارگ دریافت کنید.
سه سازمان مخالف حکومت تاجیکستان برای قطع فشار و سرکوب‌ها، آزادی فوری زندانیان سیاسی و آغاز مکالمه از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مدد خواستند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. بیانیه جنبش اصلاحات و رشد، جوانان برای احیای تاجیکستان و حرکت اصلاحات خواهان که قرارگاهشان در اوروپاست، روزی 3 نوامبر و در آستانه ملاقات پرزیدنت آمریکا با رهبران کشورهای آسیای مرکزی از جمله رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان نشر شد. قرار است ملاقات این هفته در واشنگتن گذرد. سرخیو گور، نماینده ویژه آمریکا در امور آسیای مرکزی، نیز روزی 31 اکتبر هنگام دیدار با سفیر تاجیکستان در واشنگتن گفته است منتظر هیئت تاجیکستان هستم. شرف‌الدین گدایف، عبیدالله سعیدی و محمد اقبال صدرالدین، رهبران سه سازمان مخالف، در نامه خود به ترامپ گفتند امروز تاجیکستان در حالت بحران عمیق سیاسی و خفقان اجتماعی قرار دارد. با گفته آنها در نتیجه 30 سال حکومت افتریتری، جمهوری به فضای تبدیل یافته است که آن را نظارت کامل، ترس و تعقیب فرا گرفته است. هزارها نفر در تاجیکستان دچار تعقیب سیاسی گردیده، صدها نفر مورد شکنجه و ناپدیدشوی مجبوری قرار گرفتند. هنوز معلوم نیست که در واشنگتن نامه را گرفتند و آیا بررسی خواهند کرد یا نه. اما نامه‌نگاران سهم دونالد ترامپ را در آزادی زندانیان سیاسی در بلاروس نمایان دانستند. در حالی که حکومت تاجیکستان بودن زندانیان سیاسی را نمی‌پذیرد، سه سازمان مخالف ادعا کردند که بیش از 8500 زندانی سیاسی از جمله روزنامه‌نگاران، بلاگران، وکیلان مدافع، حامیان حقوق، علمای دین، فعالان و نمایندگان مخالفین دموکراتیک در زندان‌ها نگه داشته می‌شوند. با قول نمایندگان مخالفان تاجیکستان، نادیده گرفتن این بحران میتواند باعث به بی‌ثباتی آسیای مرکزی، اوج اکستریمیسم و از دست رفتن نظارت استراتژی در منطقه گردد. این باری اول نیست که نمایندگان سازمان‌های مخالف یک جایه یا علاهیده برای حل دشواری از رهبران بعضی از کشورها از جمله غرب درخواست کمک کردند. پیشتر نامه های به این مانند را محیدین کبیری رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی به شاه نیدرلند و صدر اعظم پیشین آلمان فرستاده بود، ولی نتیجهش معلوم نیست.
گونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قبل مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپی آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و محدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیوی آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولی.
شما عضو فعال حزب خلقی دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانعه هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شاست میگویم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب محیدین کبیری، واقعا به نظر شما در تایسان همین گونه آزاد مردم رای داده می توانند به نصیحت و مشورت کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوستی عزیزمون سیفالله صفر و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است. و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر به معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت میخواست.
جناب سیف‌الله صفروف، شما به همین حرفای محی‌الدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تایسان یک انتخابات، واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته محی‌الدین از موقع خودش شرط داد مسئله رو و من سال اول نیست که با محی‌الدین بحث میکنم، چیکار گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشد اونا خودشان دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همه وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمند و ما موقع خودمون رو حمایت میکنیم. مثلا هیچ وقت ما بلگون نه سازمان همکاری شانگهای، نه دولت های مشترک کارمون منافع و نه OBSE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانونی خودمون داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رای خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف‌الله صفروف، یک کاربری آزادی نویش که در منطقه ای که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای 5 نفر آواز داده است، نظر شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود، من راضی هستم که یک تنه، شاید که 100 تا، موشد ممکن که 1000 نفر هم همین خیلی باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که به پیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نویند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برد، همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بیهوده گذرانند در راه شاید که دور باشد خانهشان، در این حالت ها البته می شود این کار. در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟ برهمه
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر، و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین المللی شرکت کردم. ببینید این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزبای مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظور من از این سوال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیفلو هم تصدیق کردن، دستجمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از آن که آوازها داده می شوند، ما خودمان ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض می شوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده می شوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوعی قانون شکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف است، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینو برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات ها را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیفلو سفروف، من چرا این سوال را به محیدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBSE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت های مشترک المنافع و همچنین سازمان همکاری های شنخه. از این سبب گفته نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن نهودین که به شرم و حیا، این خیلی گپ نیست. این اصلا مردم اجازت نمیتید با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودند، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودند، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند. لیکن در سالهایی که محدین بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودن رقیب های سخت همون قانون شکنی ها از بین رفتن، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام، به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنن. در یک چند وی گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان به حزب کمونیست هم به حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودن. لیکن به هر حال از وایه یک مندتی دست خوجند دو نفر کمونیست گذاشته بود، به سبب خدمت های پیشینه اشان مردم با آنها آواز دادند، لیکن این دفعه به حزب کمونیست هم آواز ندادند. پس در اینجا چکل میگویم که ما به مخالف بودیم. مردم همه میدوند که حزب کمونیستی حزب مخالفی حکومت تاجیکستان است و در وقتی انتخاب ها البته اونها خودشان را انتخاب میکنند، نه اینکه حزب مثلا خلقی دموکراتی تاجیکستان. برای همین من میگم که این خیلی تاخیرآمیزه، بهترش گپ نزنیم، درست گپ زنیم با خدمت حکومت تاجیکستان رو که توانسته است رأی مردم رو طرف خود کند، مردم رو گوییم با صحنه حلال کاری، پاکیزه کاری و درست حمایت کردن منفعت های خلق روانه کرده است، این رو قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رایدهی دومی مرد در یک صحبت ویدیویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است، منظورتون چی است؟
ببینید، منظور من از آن که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقا همون چیزی که حالا دوستمون سیف الله سفاروف از استفاده کلمه بشرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاید روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی این را همچون تحقیر میدانند و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبر دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدانند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی، اگر بگیم که یک رفتاری به شرم حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدوزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید، این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است. اما تنقید به هیچ وجه تحقیر نیست و من این را نشانه های دیکتاتوری میبینم و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم. علاکه ما ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان را در آسیای مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مونده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیرانی فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونت از سال گذشته قفا رفت، یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهوده نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد، متاسفانه
ما
هم داریم حرکت میکنیم.
جناب سفاروف، میخواهیم نظر شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظر شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده، وقتمون اندک کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من. البته شما حقیقت رو میجوید، این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است، تا اینکه مردمی تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنن دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتریتریزم معارف پروری که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است، یعنی که البته مردم تاجیکستان و پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اینها قانون است، نوابسته از خود قانون ها. اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت با یک آدم، با یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت، یک پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم به دل جنایت کشادن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله ها هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکرتور و سود میتواند دید، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، بله. نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان دویومی مار نزدیک به 2,000,000 آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1,000,000 رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفرف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحبا. واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب، ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش رو به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دهد، در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونن مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند 7 نفر. این خیلی دستاورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانانی از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه‌ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی یا در بنای مکتب می‌شود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه‌ها که اینها در مرکزهای اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی می‌توانند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان هم من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردن و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند، در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این رو با چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در ده های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2,000,000ش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس‌ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام، به این ستاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفروف، به نظر شما چرا امسال حتی 1 نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحبا.
مودین خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه اون حزبایی که موقع اکستریمیستی دارن، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزب باور نمی کند. همه مردم می دونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست می کشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و دو نفره که از خوجند آواز گرفته بودند اونها برای خدمت های شخصی خودشون مردم با آنها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بر نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که محدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند؟ این تشکیل کردن نمیشود. این هم خودش میگم هم چون آدمی تجربه‌ناک در سایه انتخابات ها که هیچگاه 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دهقانو اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر جناب کبیری. شما باور دارید حزب کمونیست سایسان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است؟ تبریک سیف الله سفرف میگویم.
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان به خصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون برآمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیت یافتند امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدند، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدند. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویمه که واقعا هم 1 میلیون 2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2 میلیون و 10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارند و به طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد، این را ما در شبکه‌های اجتماعی در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است و اگر یک انتخابات آزاد باشد نه به خاطر برنامه خوبش بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پسا شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدال خدا رحمتش کند خیلی موقع‌های جسورانه می‌گرفت مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقع‌های شجاعانه سابق رهبر حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر دیما را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من بر این آدم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتورای اکادمی فنهای SSC را با اختصاص کمونیسم علمی تمام کردگی بودم و حتی معلمی اونیورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشان هم من قبول نکردم به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ می شود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم اولین حزب و آخرین حزبی که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی
گفتن که دو ماه در ساختارهای حزبی کار کردن ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردن نشان اعضای حزب بودن لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مانده نمیتوانست اینا من دقیقا میگویم چون که 4 سال همراهشون کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی را میپرستید و حوزه را میپرستد و من هم همچنین یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم پرزیدنت هم همین خیلی است من 100% اینا گارانتی میتیم و مردم تاجیکستان هم میدونند که پرزیدنت امام علی رحمان موقع بسیار خوبی ملی دارد و تمام زنده کردن انعنه های ملی و پرقوت کردن دولت ملی ما از همین ایدئولوژی شخصی اون کس می برود من هم همین خیلی عقیده تو حزب کمونیست داشتم تو چیه؟ تو استقلالیت داشتم و بعد استقلالیت هم گویم که همین عقیده دارم برعکس من چندین بار دعوت شدم به کمیته مرکزی حزب کمونیست با کمسمول در اونجا نصیحت کردن من که این خیلی نکنی یعنی استقلالیت خواهی گپ نیست کار نیست در برای زبان دولتی گپ نزن زبان دولتی باید که روسی باشه در ما وغیره و کذا لیکن ما براهای گناگون و بریزه رو برای زبان دولتی و استقلال خواهی دوام دادیم و حاضر بسیار از بچه ها اینا میدونن مخصوصا جورنالیست ها میدونن جورنالیست های کلانس ها و میدونن اونهایی که استادای ما بودن اونا میدونن و در حالت هایی که من با اونها و میخرم حتما از این یاد میکنن که آفرین که شما در وقتش همین مسئله ها رو با ما گوشزد میکردید میگفتید و این البته نتیجه داد و حالا دولت ما یک دولت مستقل است.
تشکر زیاد و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین این نوبت مردم شاهدی چی پارلمان و چی وکیلان خواهند شد مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند کدام جناب سیف الله سفروف مرحمه
یک چیزا باید تاکید کنم همین حزب کمونیست با وجودی که از جهت ایدئولوژی رقیب سخت ما است لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت های هستند که آنها رو می شود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم البته مردم میتیاد ما نمیتوانیم این خیلی اظهاراتیم که مثلا راه تیم یا نتیم از ما کسی نمیپرسد مردم خودش اگر رو واستیان مثلا همون زرگل میرسن و در همونجا کار میکنن از دوره که کاتبه همون حزب بودن من میشناسم همه وقت اندیشه های گویم که ملت پرستانه میگویند وطن دوستانه میگویند در مسئله های سیاسی در مسئله هایی که غلبه کردن نکردن اندیشه های وای ندارن مثلا چی میگویند اغواگرانه ندارن من مثلا بجان و دل آواز میدادم بر زرگل میر اسنوا بخاطر همین گونه موقع ملی داشتنش و همین خیلی شاید که در حزب کمونیست چند نفر دیگر هست
تشکر.
که با اونها آواز دادن امکان دارد کی است مثلا یوروف و حبیب الله یوروف با چند نفر دیگر که شخصا در 30-40 سال آخر من با نسبت اونها نظارت کردم دیدم که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستند اونها با یک حزب تعلق ندارند چیزی که من هم با یک حزب تعلق ندارم من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیاره که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقت تعیین کردن وظیفه ها ما باید به ملت دوستی و تنپروری کادرها دقتیم نه به حزبیت آنها برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گام مبارزه نمی برد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزبان باشند خیلی که ما میدونیم مثلا اوکیل غیب لویج بودن در وقتش وی کمونیست بودن لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودن همین خیلی دیگر سر دین و ابراهیم اسمان و با چند نفر دیگر بودن که گرچند ایز بیمان ها رو پیشنیاد کرده بود غلبه کردن در اصل اونو کمونیست بودن کمونیست حالی هم هستن بیلیتاش هم قطعشون هست
تشکر محدین کبیری نظری شما چی هست؟
استبد دموکرات تاجیکستان رو خواهیل شدن در کارتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود مثلا من سوراب شریف محدی قطعی همکاری بسیار زیج داشتیم برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملت مستحکم کردن. ما یکم وقت مثلا همین مودین رو اپوزیسیا تا اون وقتی که خودش اعلان نکرد گفتن مثلا چی نمیکردیم، چی میگن اظهارات نمیدادیم، برعکس دوستی رفیقی داشتیم. با پریزیدنت هم گفته بود که نیم بعد همین اپوزیسیا نگوید، همین آدم های احترام کنید. عبدالمجید دوستیف هم چند بار تاکید کردن که ما جانب محترم گفته حتی وای میکردیم، مناسبت میکردیم، گرچنده که از جهت منطقی اینجا بعضی نازکی های دیگر است که من بعد میگویم یکم وقتی دیگر.
جناب مودین کبیری، نظری شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار میآید؟
قبل از این به سوال شما دو نکته کوتاه، یکی اینکه واقعا ما سیف الله درست گفتن که ما مرحوم سهراب شریفوف و دیگران همکاری خوب داشتیم در مسائل ملی. همین همکاری ما در مسائل ملی باعث شد که امروز سهراب در زیر خاک است، من در هجرت، سیف الله از همه کارها مانده است. یعنی در برای ملت کار کردن و همکاری کردن، پس در شرایط امروزه تاجیکستان دوست عزیزم سیف الله به همین چیز میارد که الان ما و شما هستیم. اما ببینید یک نکته دیگر هم خیلی مهم است درباره پارلمان آینده. سیف الله در وقت صحبتش با چند جمله خواسته نخواسته اشاره میکنند، یکیش این که می توانیم چند نفر را از حزب کمونیست به پارلمان راه داد، یا اینکه پرزیدنت حرفش قانون است، یا مثل اینا، همه بیانگری آن هستند که آینده پارلمان تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان و فضای سیاسی تاجیکستان چگونه خواهد بود. شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظری خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمانی گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمانی گذشته بدتر از پارلمانی زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینیش وکیلان در پارلمان آینده علاکه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مودین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار. در بین یار و اخرب و افسانه می
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
بنیادی بلندآشیانه‌ها در برخی محله‌های نویه رودکی باعث نگرانی ساکنان شده است. شرکت‌های ساختمانی زمین‌های کشتی نزدی حوالگی آنها را ویران کرده در آنجا منزل بنیاد می‌کنند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. بعضی ساکنان از حساب حاصلی زمین‌هایشان زندگی خود را پیش می‌برند و حالا غرق اندیشه‌اند که منبع درآمد و شغلشان از دست می‌رود. توشپولاد ناصروف ساکن نویه رودکی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
"ای دیگه جای یگون نوکران زمین‌ها میساخ آشیانه کنن، خیر بکیان و دیگه گپ. زمین‌های ما پیش خانه ما حوالی 20 سوتیکای هر چیزی می‌کوریم. همین کبوتی و کارتشکا و پامیدور و همه چیز. چی می‌فروشیم؟" با خودمان لازم میشه میخریم.
عبدالمطلب قادیروف ساکن محله حاجیان نویه رودکی از آن ناراحت است که حاصل زحمت های چندین ساله اش را ویران نموده جای آن بلندآشیانه میسازند.
سال دراز نهال پروری بود، نهال میخورید، ما یافته میدادیم. همینجا در گل پروری هم نهال ده اساسا نهال در آمد چیز. بعد زمستان این وقتی زیلن گشنیچ اکروب سملا هم خیلی چیارا تر میکردم پیاز، زمستانش قطعی بازار اینجا اپتم داده گپرازی سودا میکردیم.
میگوید آنها را با قرار دادگاه مجبور از منزل هایشان خیزاندند. مقامات و شرکت های ساختمانی موضوع را رسما شرح ندادند. نماینده یک شرکت ساختمانی گفت با صاحب ملکان پیشنهاد کردند که سر مساحت خانه یا زمین نزد حولیشان با آنها پول میدهند تا مکان ساختمان را خالی کنند. در کمیته زمینی نویه رودکی در صحبت بدون سبب گفتند جای ساختمان های نو به گروه زمین های اهالی نشین داخل می شود که قانون منع نکرده است. بنیادی بلندآشیانه ها نه تنها در محله های رودکی بلکه در دیگر نواحی نیز دیده می شود. این در حالی است که یکی از تامین کنندگان میوه و محصولات کشاورزی دوشنبه همین نواحی اطراف می باشند. اقتصاددان شناخته حاجی محمد عمروف می گوید بهتر از زمین های ناکارم یا ناآباد برای بنیادی بلندآشیانه انتخاب می شدند.
کنم که خیلی خوب میشود اگر همین تپان برای روشی شهر رو استفاده برده میشودن. من بگم مثلا شهر استانبول در بول تپان ساخته شده است. از یک تپه میفرد به دیگر تپه میبراید. اگر به اینا دست نمیرسان در بول تپان میساختن شهرک اونا که تپان خیلی نزدیک هستن به شهرک. در فلی شهرک هستن تپان در اونجا میساخت خوبتر میشود به اینای
بحث های پیچیده منزل که در اکثر حالت هم ساکنان و هم صاحبکاران خود را حق می حسابند در دوشنبه و اطراف آن و مناطق دیگر کشور نیز جریان دارند. صاحب ملکان بیشتر از جبران ناکفایت نگرانی می کنند، ولی این بار از احتمالی از دست دادن جای کار و منبع درآمدشان صدا بلند کردند و می خواهند دانند که حالا در شبانه روز تا 13-14 ساعت برق ندارند در بلندآشیانه ها چگونه زندگی می کنند. مقامات خوشبین است که در سال 2027 این مشکل حل می شود، هرچند برخی ساکنان بر این شبهه دارند.
خرج میساخت که من بخواهد خیلی ارزان شد، 2-3 سامان
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمعیسید با ها در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در ولایت ختنان 4 جوان را برای به گفته مقامات صحنه سازی سرباز شکاری و ابلوه جزا دادند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. روز 3 نوامبر نواره به شبکه‌های اجتماعی راه یافت که در آن دیده می‌شود گروه از مردان جوان را در داخل ماشین نگاه می‌دارند. مؤلف ویدیو نوشته بود کارمندان کمیسریت حربی یک جوان را در وقت توی بازداشت کرده به ارتش بردنی هستند. وزارت دفاع تاجیکستان و ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان در واکنش گفتند ویدیو به دعوت سربازان به ارتش ربط ندارد و یک شوخی تویانه بود. با گفته شاهدان و هم مقامات کارهای داخلی نوار روز 2 نوامبر در دهه مهنت آباد ناحیه همدانی در وقت توی ثبت شده است. در این نوار چند نفر ماشین را گرد کرده نمیگذارند کسی از داخلش بیرون شود. مؤلف ویدیو میگوید در داخل ماشین جوانی است که در روز توی عروسیش مجبوری به خدمت جلب کرده می شود. ریاست کارهای داخلی ولایت ختنان 5 نوامبر گفت 4 جوان در وقت توی سلطان سعید علیو را با مقصد صحنه سازی و شوخی های بی مورد به ماشین سوار کرده به جای دیگر برده و رها کردند. در نوار دفتر مطبوعاتی وزارت مدافع این جوانان اعتراف میکنند که این ویدیو را برای شوخی با داماد ثبت کردند. معلوم نیست که این جوانان تحت چه شرایط این حرف را به زبان آوردند. در نوار دو جوان میگن که در ارتش خدمت کردند و در جای حادثه کارمندان مقامات نبودند. ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان گفت 4 جوان برای پس زدن شأن و اعتبار داماد 10 شبانه روز حبس شدند. مؤلف نوار که به گفته مقامات با انکارش به شأن و شرف ارتش داغ آورد، به جوابگری جنایی کشیده می شود. در موسم دعوت امسال تیر ماه این اولین نوار نیست که به شبکه‌های اجتماعی راه می یابد و آن را به سرباز شکار و یا ابله و رب ندهند. روز 21 اکتبر نوار در شبکه‌های اجتماعی پخش شد که در آن گروه از ساکنان یک محله در شهر کلاب تلاش کردند از ابله و یا جلب مجبوری جوانان به صف ارتش جلوگیری کنند. در این نوار دیده می شود که چند مرد با لباس معمولی مثل ساکنان جوان را مجبور به جای بردنند. وزارت مدافع روز 23 اکتبر در واکنش گفت این حادثه به ابله و یا سرباز شکار ربط ندارد، بلکه لحظه بازداشت یک گمانبر در فروش مواد مخدر لیریک است. اما نزدیکان سنت الله مرزایف، جوانی که لحظه بازداشتش در نوار ثبت شده است، حرفهای مقامات را رد کرده گفتند او به فروش مواد مخدر یگان ربط ندارد و حتی ناس و سیگار نمی کشد. خدمت در ارتش برای جوانان از 18 تا 27 ساله حتمی بوده، سرپیچی از آن جوابگری جنایتی را پیش بینی میکند. دعوت به ارتش باید طبق مقررات قانون با فرستادن دعوتنامه صورت گیرد. جلب مجبوری نیز از شیوه های غیر قانونی به ارتش بردن جوانان است که سالها باز در تاجیکستان ادامه دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پرزیدنت قرقیزستان تاسیس یک بانک را از طرف پسر خردیش شرح داد و گفته ای صادر جباروف بانک برکت شرکت خصوصی است و برای همین بدیه ندارد اگر پسر او به تجارت مشغول شود. او افزود فرزندانش منصبهای دولتی ندارند و به سیاست دخالت نمی کنند. اما مؤسس یک بانک شدن پسر جباروف بحث های را در قرقیزستان به میان آورد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. تأسیس برکت بانک، اولین بانک رقمی در قرقیزستان، پیشنهاد تاجری چینی چن پن چجاو بود. چجاو بنیادگذار بازار پولی رقمی است. جباروف اعتراف کرد که او میخواست بانک دولتی شود، اما تاجری چینی نخواست. با گفته پرزیدنت قرقیزستان، جلب پسری او با کار بانک پیشنهاد مراد سلطانوف رئیس پیشینی پارلمان بود. سلطانوف مؤسس دوم این بانک است. صادر جبارو پرزیدنت قرقیزستان در صحبت به خبرگزاری دولتی کبر گفت مراد سلطانوف را به عنوان بانکداری سابق دعوت کردم تا در تشکیل کار یاری کند. چند پنج رایو و مراد عبدالرزاقویچ همچنین نوردا آلات را به گروه خود دعوت کرد. چند وقت در این باره فکر کردم و اجازه دادم که با آنها کار کرده تجربه گیرد. این بهتر نیست که آنها با کارهای خودشان مشغول باشند و با کارهای دولتی دخالت نکنند؟ جبارو همچنین گفته است همچون پرزیدنت نگذاشت اعضای عائله‌اش با کارهای دولتی دخالت کنند، ولی همیشه آنها را تشویق کرده است با تجارت مشغول شده سرمایه جلب کنند. جباروف افزود نزدیکان او برای منفعت کشور کارهای بزرگی انجام دادند. مؤسس بانک شدن نوردالات نورگاجایف موضوع کار ازیه یونیورسال بانک را دوباره سری زبان ها کرد. مؤسس این بانک مکسیم پسری خردی پرزیدنت فراری قرقیزستان قرمانبک باقیف بود. بعد انقلاب سال 2010 مکسیم را به گناه قلابی و پولشویی غایبانه به حبس ابد محکوم کردند. مرژگیت یک کاربری فیسبوک از قرقیزستان نوشته است قرمانبک باقیف هم در وقتش پسرش مکسیم را تعریف میکرد که بسیار دانا و آینده خوب دارد. سیرتک بسخن هم در فیسبوک نوشته است همین که والدین به قله‌های بلند میرسند فرزندانشان فوراً دانا و موفق میشوند. اولدان صادقوف از قرقیزستان از آن شبهه کرده است که یگان اقتصادچی جوانی را که تجربه کافی ندارد به وظیفه بانکدار تعیین نمی‌کند اگر این کار بدون فرمان شخص اول کشور انجام نشود، مگر این دخالت نیست؟ نوردا آلات نورگاجایف پسر خردی پرزیدنت است. کلانی رستم خیلی وقت شد که لایحه‌های تجارتی علاقمند به دولت را پیش می‌برد. خود جبارو گفته است با دستور او رستم به جلب سرمایه مشغول است و ساختن مرکز تفریحی در ایسیکول را نظارت می کند. قبلا خبرنگارانی پلیت کلینیکا آشکار کرده بودند که رستم با تاجر الکسی کنیف رابطه دارد. این تاجر به دزدی اموال در ساحل ایسیکول متهم است. نورگاجایف خردی پدرش را در سفرهای خارجی همراهی میکند و همچنین ورزشگران شناخته را به قرقیزستان میارد. بعضی کاربران فیسبوک از جمله رمیز تلف نوشتند بگذار فرزندان پرزیدنت صادر جباروف به تجارت مشغول شوند. مهم این است که آنها انداز را سپارند. به صاحب کاری مشغول شدن را هیچ کس منع نکرده است. صادر جباروف که سال 2020 در پی اعتراض های اموی سر قدرت آمد، 4 فرزند، 1 دختر و 3 پسر داشت. پسر کلانی داستان سال 2019 در صدمه هلاک شد. جباروف همچنین جیانش رینت را تربیه میکند که خانواده او هم در صدمه جان باختند. رسانه ها رینت را فرزند پنجمی جباروف مینامند.
Полиция Европою и Европол мегуят, садхо зархариди джанги Украина ро ошкор ва кисми аз онхо ро боздош намуда аст. Ин амалиот хамрои полиция Украина ва Молдова мой октябр барпо шуда аст. Дар байни зархаридон шаҳрвандони Тоҷикистон хам ҳастанд. Ҷузъиёти мавзуро ҳамкорам Хиромон Бахозода дар даст дорад.
در باره انجام عملیات عظیم ضد زرخریدان شرکت های نیمه نظامی روسی، یورپول پایان هفته گذشته خبر داد. در عموم از 654 گمانبری بازداشت شده با اتهام زرخریدی و منفعت روسیه، 280 نفرشان شهروندان کشورهای قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان و بوسنی و هرسگوینا می باشند. این افراد با باوری پلیسی اروپا در صادر کردن جنایت های جنگی به مثل خشونت جنسی، قتل اسیران جنگ و کشتار شهروندان آسایشته گمان بر می شوند. یورپول گفت عملیات در دو مرحله و از جانب پلیسی مالدو و اوکراین و با یاری تیم یورپول انجام یافت. تنها در یک روز عملیات آنها 70 منزل را تحقیق کردند که آنجا این زرخریدان قرار داشتند. از میان کارمندان یورپول در این عملیات کارشناسان فضای مجازی هم جلب شده، عمل گمانبران را توسط شبکه های اجتماعی تفتیش کردند.
خرمون، آیا منظور از گروه های نیمه نظامی چی است؟
پلیس اوکراین در اظهارات جداگانه گفت از زمان اشغال نیم جزیره قریم در سال 2014 تا امروز، یعنی جنگ و سه مقیاسی روسیه در اوکراین، گروه های خصوصی نیمه حربی واگنر، ردوت، احمد، پاتریوت و سارسکی ولکی زرخریدان خود را برای اشتراک در این جنگ سفر بر کردند. این گروه ها با ساختارهای قدرتی مثل وزارت دفاع روسیه در ارتباط بوده، اختیاریان را و هم از راه مجبوری سربازان را حتی از زندان ها به جنگ بردند. معروف ترینش واگنر است که می داند به مشکل از داخل همه محبس های روسی توانسته است مهاجران تاجیک بی حقوق و بی یاری را هم با تهدید شکنجه و کشتار به جنگ برد. مثلا آلونا لوتنیتسکا، نماینده رسمی پلیس اوکراین، گفت روسیه توانسته است در 20 کشور شبکه جلب زرخریدان را سازمان دهد، هرچند در اکثر این کشورها برای اشتراک در جنگ های خارجی تا 15 سال حبس و حتی حکم زندان ابد پیش بینی شده است. با گفته او، شهروندان آسیای مرکزی، بالکان و قفقاز جنوبی را با وعده پول آف یا تقدیم شهروندی روسیه برای اشتراک در جنگ به اصطلاح دلگرم میکنند. یادآور میشویم در تاجیکستان هم برای اشتراک در جنگ های خارجی جزای سنگین زندان پیش بینی شده است. ولی اگر در 3.5 سال جنگ باره هم مرافع دادگاهی در تاجیکستان چونین یک پرونده را بررسی نکرده است، در اروپا یا خود اوکراین آنها را حبس و زندان انتظار است.
تشکر همکارم خیرمان بخوزاده بود با خلاصه های گزارش نوی اوراپول در باره بازداشت 100 هزار خریدی که از جانب روسیه در جنگ ضد اوکراین استفاده شدند. دوستان عزیز، تفصیلات بیشتری این گزارش را از سامونه آزادی نقطه ارگ دریافت کنید.
سه سازمان مخالف حکومت تاجیکستان برای قطع فشار و سرکوب‌ها، آزادی فوری زندانیان سیاسی و آغاز مکالمه از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مدد خواستند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. بیانیه جنبش اصلاحات و رشد، جوانان برای احیای تاجیکستان و حرکت اصلاحات خواهان که قرارگاهشان در اروپاست، روزی 3 نوامبر و در آستانه ملاقات پرزیدنت آمریکا با رهبران کشورهای آسیای مرکزی از جمله رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان نشر شد. قرار است ملاقات این هفته در واشنگتن گذرد. سرخیو گور، نماینده ویژه آمریکا در امور آسیای مرکزی، نیز روزی 31 اکتبر هنگام دیدار با سفیر تاجیکستان در واشنگتن گفته است منتظر هیئت تاجیکستان هستم. شرف‌الدین گدایف، عبیدالله سعیدی و محمد اقبال صدرالدین، رهبران سه سازمان مخالف، در نامه خود به ترامپ گفتند امروز تاجیکستان در حالت بحران عمیق سیاسی و خفقان اجتماعی قرار دارد. با گفته آنها، در نتیجه 30 سال حکومت افتریتری، جمهوری به فضای تبدیل یافته است که آن را نظارت کامل، ترس و تعقیب فرا گرفته است. هزارها نفر در تاجیکستان دچار تعقیب سیاسی گردیده، صدها نفر مورد شکنجه و ناپدیدشوی مجبوری قرار گرفتند. هنوز معلوم نیست که در واشنگتن نامه را گرفتند و آیا بررسی خواهند کرد یا نه. اما نامه‌نگاران سهم دونالد ترامپ را در آزادی زندانیان سیاسی در بلاروس نمایان دانستند. در حالی که حکومت تاجیکستان بودن زندانیان سیاسی را نمی‌پذیرد، سه سازمان مخالف ادعا کردند که بیش از 8500 زندانی سیاسی از جمله روزنامه‌نگاران، بلاگران، وکیلان مدافع، حامیان حقوق، علمای دین، فعالان و نمایندگان مخالفین دموکراتیک در زندان‌ها نگه داشته می‌شوند. با قول نمایندگان مخالفان تاجیکستان، نادیده گرفتن این بحران میتواند باعث به بی‌ثباتی آسیای مرکزی، اوج اکستریمیسم و از دست رفتن نظارت استراتژی در منطقه گردد. این باری اول نیست که نمایندگان سازمان های مخالف یک جایه یا علاهیده برای حل دشواری از رهبران بعضی از کشورها از جمله غرب درخواست کمک کردند. پیشتر نامه های به این مانند را محیدین کبیری رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به شاه نیدرلند و صدر اعظم پیشین آلمان فرستاده بود، ولی نتیجهش معلوم نیست.
گونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قبل مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپی آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و محدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیوی آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولی.
شما عضو فعال حزب خلقی دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانعه هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شاست میگویم سازمان همکاری های شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب محیدین کبیری، واقعا به نظر شما در تایسان همین گونه آزاد مردم رای داده می توانند به نصیحت و مشورت کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و دوست عزیزم سیفالله سفر و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است. و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر به معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت میخواست.
جناب سیف‌الله سفروف، شما به همین حرفای محیدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته محیدین از موقع خودش شرح داد مسئله را و من سال اول نیست که با محیدین بحث میکنم. چه گفتم، 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشید ما خودشان دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کرده ایم. پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همه وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمند و ما موقع خودمون را حمایت میکنیم. مثلا هیچ وقت ما بیگون نه سازمانی همکاری شانخای، نه دولت های مشترک منافع و نه OBSE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانونی خودمون را داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رای خودمون را به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف‌الله سفروف، یک کاربری آزادی نویش که در منطقه ای که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای 5 نفر آواز داده است، نظر شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه، شاید که 100 تا، شاید ممکن که 1000 نفر هم همین خیلی باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که به پیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نویند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برند. همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بیهوده گذرانند در راه شاید که دور باشد خانهشان، در این حالت ها البته می شود این کار. در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟ مرحمه.
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر، و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین‌المللی شرکت کردم. ببینید این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزبای مخالف هستند، ناظران بین‌المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین‌المللی داشت و نمیخواست در سطح بین‌المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظور من از این سوال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه، 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف‌الله هم تصدیق کردن، دسته‌جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از آن که آوازها داده می شوند، ما خودمان ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض می شوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده می شوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوعی قانون شکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف است، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینو برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات ها را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف‌الله سفاروف، من چرا این سوال را به محی‌الدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، و غیر از OBSE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت های مشترک المنافع و همچنین سازمان همکاری های شنخه. از این سبب گفته نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن نهودین که به شرم و حیا، این خیلی گپ نیست. این اصلا مردم اجازت نمیتید با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودند، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودند، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند. لیکن در سالهایی که محدیم بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودن رقیب های سخت همون قانون شکنی ها از بین رفتن، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام، به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنن. در یک چند وقت گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان به حزب کمونیست هم به حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودند. لیکن به هر حال از وایه یک مندتی دست خوجند دو نفر کمونیست گذاشته بود به سبب خدمت های پیشینه اشان، مردم با آنها آواز دادند، لیکن این دفعه به حزب کمونیست هم آواز ندادند. پس در اینجا چکل میگویم که ما به مخالف بودیم. مردم همه میدوند که حزب کمونیستی حزب مخالفی حکومت تاجیکستان است و در وقتی انتخاب ها البته اونها خودشان را انتخاب میکنند، نه اینکه حزب مثلا خلقی دموکراتی تاجیکستان. برای همین من میگم که این خیلی تاخیرآمیزونه، بهترش گپ نزنیم، درست گپ زنیم و خدمت حکومت تاجیکستان رو که توانسته است رأی مردم رو طرف خود کند، مردم رو گوییم با صحنه حلالکاری، پاکیزه‌کاری و درست حمایت کردن منفعت های خلق روانه کرده است، این رو قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رایدهی دومی مرد در یک صحبت ویدیویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است، منظورتون چی است؟
ببینید، منظور من از آن که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقا همون چیزی که حالا دوستمون سیف‌الله سفاروف از استفاده کلمه بی‌شرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاید روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی این را همچون تحقیر میدانند و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبر دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدانند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی، اگر بگیم که یک رفتاری به شرم حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدوزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید، این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است. اما تنقید به هیچ وجه تحقیر نیست و من این را نشانه های دیکتاتوری میبینم و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم. الکی ما ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان را در آسیای مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مونده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیرانی فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونت از سال گذشته قفا رفت، یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهوده نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد، متاسفانه
ما
هم داریم حرکت میکنیم.
جناب سفاروف، میخواهیم نظر شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظر شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده، وقتمون اندک کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من. البته شما حقیقت رو میجوید، این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است تا اینکه مردمی تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنن دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتریتریزم معارف پروری که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است، یعنی که البته مردم تاجیکستان و پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نوابسته از خود قانون ها. اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت با یک آدم، با یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم به دل جنایت کشادن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله ها هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتورا و سود میتواند دید، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، بله. نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان دویومی مار نزدیک به 2,000,000 آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1,000,000 رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفرف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحبا. واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل می شدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها. ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دید، در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونن مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند 7 نفر. این خیل دستاورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانان از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه‌ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی یا در بنای مکتب می‌شود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه‌ها که اینها در مرکزهای اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی می‌توانند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان هم من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند، در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در ده های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2,000,000ش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس‌ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام، به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفروف، به نظر شما چرا امسال حتی 1 نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحبا.
مهدین خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه اون حزبایی که موقع اکستریمیستی دارن، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها، با راه زوری رای مردم رو گیرن، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزب باور نمی کند. همه مردم می دونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست می کشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و دو نفری که از خوجند آواز گرفته بودند اونها برای خدمات شخصی خودشون مردم با آنها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بر نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که محدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند؟ این تشکیل کردن نمیشود. این هم خودش میگم، هم چون آدمی تجربه‌ناک در سایه انتخابات ها که هیچگاه 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم، خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دهقانو اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر جناب کبیری. شما باور دارید حزب کمونیست سایسان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است، طوری که سیف الله سفرف میگویند؟
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون برآمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیت یافتند امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدند، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدند. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویمه که واقعا هم 1 میلیون 2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2 میلیون و 10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارند و به طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد، این را ما در شبکه‌های اجتماعی در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پسا شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدال خدا رحمتش کند خیلی موقع‌های جسورانه می‌گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقع‌های شجاعانه سابق رهبر حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر دیمو را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای نودم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتورای اکادمی فنهای SSC را با اختصاص کمونیسم علمی تمام کرده بودم و حتی معلمی اونیورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشون هم من قبول نکردم به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ میشود، یعنی من نبودم از حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزب که من اعضا بودم.
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی
گفتن؟ که دو ماه در ساختارهای حزب کار کردن، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضا حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مانده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم، چون که 4 سال همراهشون کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی را میپرستید و حوزه را میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم. پرزیدنت هم همین خیلی است، من 100% اینا گارانتی میتیم و مردم تاجیکستان هم میدونند که پرزیدنت امام علی رحمان موقع بسیار خوبی ملی دارد و تمام زنده کردن انعنه های ملی و پرقوت کردن دولت ملی ما از همین ایدئولوژی شخصی اون کس می براید. من هم همین خیلی عقیده تو حزب کمونیست داشتم، تو چیه؟ تو استقلالیت داشتم و بعد استقلالیت هم گویم که همین عقیده دارم. برعکس، من چندین بار دعوت شدم به کمیته مرکزی حزب کمونیست، با کمسمول، در اونجا نصیحت کردن من که این خیلی نکنی، یعنی استقلالیت خواهی گپ نیست، کار نیست، در برای زبان دولتی گپ نزن، زبان دولتی باید که روسی باشه در ما و غیره و کزا. لیکن ما با راه‌های گوناگون و مبارزه رو برای زبان دولتی و استقلال خواهی دوام دادیم و حاضر بسیاری از بچه‌ها اینا میدونند، مخصوصا ژورنالیست‌ها میدونند، ژورنالیست‌های کلانسول و میدونند اونهایی که استادای ما بودن اونا میدونند و در حالتهایی که من با اونها و میخرم حتما از این یاد میکنن که آفرین که شما در وقتش همین مسئله ها رو با ما گوشزد میکردید، میگفتید و این البته نتیجه داد و حالا دولت ما یک دولت مستقل است.
تشکر زیاد و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلان خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند؟ کدام؟ جناب سیف الله سفروف مرحمه.
یک چیز را باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجودی که از جهت ایدئولوژی رقیب سخت ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت های هستند که آنها را می شود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتیاد، ما نمیتوانیم این خیلی اظهاراتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر راستیان مثلا همون زرگل میرسن و در همونجا کار میکنن. از دوره که کاتبه همون حزب بودن من میشناسم، همه وقت اندیشه های گویم که ملت پرستانه میگویند، وطن دوستانه میگویند، در مسئله های سیاسی، در مسئله هایی که غلبه کردن نکردن اندیشه های وای ندارن، مثلا چی میگویند اغواگرانه ندارن. من مثلا بجان و دل آواز میدادم بر زرگل میرحسنوا بخاطر همین گونه موقع ملی داشتنش و همین خیلی شاید که در حزب کمونیست چند نفر دیگر هست.
تشکر.
که با اونها آواز دادن امکان دارد. کی است مثلا؟ یوروف و حبیب الله یوروف با چند نفر دیگر که شخصا در 30-40 سال اخیر من با نسبت اونها نظارت کردم، دیدم که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستند، اونها با یک حزب تعلق ندارند. چیزی که من هم با یک حزب تعلق ندارم، من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیاری که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقت تعیین کردن وظیفه ها ما باید به ملت دوستی و تنپروری کادرها دقتیم، نه به حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گام مبارزه نمیبرد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزبان نباشند. خیلی که ما میدونیم مثلا اوکیل غایب لویج بودن در وقتش وی کمونیست بودن، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودن، همین خیلی دیگر سر دین و ابراهیم عثمان و با چند نفر دیگر بودن که گرچند حزب ما اونها رو پیشنهاد کرده بود غلبه کردن، در اصل اونها کمونیست بودن، کمونیست حالی هم هستن، بیلتاش هم قطعی شما سالیم.
تشکر. اما مهدین کبیری نظری شما چی هست؟
دموکرات تاجیکستان رو خویل شدن در کارتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب‌ها وای بود. مثلا من سهراب شریف مهدی قطعی همکاری بسیار زیج داشتیم برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملیت مستحکم کردن. ما یکم وقت مثلا همین مهدی رو اپوزیسیا تا اون وقتی که خودش اعلان نکرد گفتن مثلا چی نمیکردیم، چی میگن اظهارات نمیدادیم، برعکس دوستی رفیقی داشتیم. با پریزیدنت هم گفته بود که نیم بعد همین اپوزیسیا نگوید، همین آدم های احترام کنید. عبدالمجید دوستیف هم چند بار تاکید کردن که ما جانب محترم گفته حتی وای میکردیم، مناسبت میکردیم، گرچنده که از جهت منطقی اینجا بعضی نازکی های دیگر است که من بعد میگویم یکم وقتی دیگر.
جناب مهدی کبیر، نظر شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار میآید؟
قبل از این به سوال شما دو نکته کوتاه، یکی این که واقعا ما سیف الله درست گفتن که ما مرحوم سهراب شریفوف و دیگران همکاری خوب داشتیم در مسائل ملی. همین همکاری ما در مسائل ملی باعث شد که امروز سهراب در زیر خاک است، من در هجرت، سیف الله از همه کارها مانده است. یعنی در برای ملت کار کردن و همکاری کردن، پس در شرایط امروزه تاجیکستان دوست عزیزم سیف الله به همین چیز میارد که الان ما و شما هستیم. اما ببینید یک نکته دیگر هم خیلی مهم است درباره پارلمان آینده. سیف الله در وقت صحبتش با چند جمله خواسته نخواسته اشاره میکنند، یکیش این که می توانیم چند نفر را از حزب کمونیست به پارلمان راه داد، یا اینکه پرزیدنت حرفش قانون است، یا مثل اینا، همه بیانگری آن هستند که آینده پارلمان تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان و فضای سیاسی تاجیکستان چگونه خواهد بود. شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظر خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمانی گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمانی گذشته بدتر از پارلمانی زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینش وکیلان در پارلمان آینده علاکه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدی کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار. See you.